أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. در باب شکر نکاتی رو تقدیم کردم. عرض کردیم یکی از اون عباداتی که مثل ذکر میمونه و یک عبادت در عرض بقیه عبادات نیست، بلکه همه زندگی انسان، همه عبادات انسان ذکر الهی است. شکر هم همین جوری است. شکر یک عبادتی در عرض بقیه عبادات نیست، بلکه همه زندگی انسان باید تبدیل به شکر خدای متعال بشه. برای شکر ملاحظه فرمودید در دو طرف، هم در ناحیه شکرگزاری خدای متعال برکات فراوانی ذکر شده، از جمله تأکید شده در روایات هیچ نعمتی نیست که انسان شکر او رو بکند الا اینکه خدای متعال اون نعمت رو افزایش میدهد، و به عکس از اون طرف هم تأکید شده که اگر انسان کفران نعمت بکنه نعمت ها از دست میرن، انسان گرفتار رنج و عذاب میشه با کفران نعمت های خدای متعال. این بیان نورانی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، فرمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. فرمود وقتی نعمت ها رو به شما آورد، دیدید خدای متعال به شما داره توفیق عبادت میده، ثروت میده، امنیت میده، علم بهتون عنایت میکنه، عزت آبرو به شما عنایت میکنه، نعمت ها به شما رو آورد، کاری نکنید که ادامه نعمت ها به شما نرسد، ادامه نعمت ها رو از خودتون دور نکنید، این نعمت ادامه داره، منقطع نیست. کاری نکنید که ادامه این نعمت به شما نرسد. چجوری نعمت ها امتداد پیدا نمیکنن؟ فرمود به قلت شکر. اگر شکر این نعمت رو خوب انجام ندید، کوتاهی کنید در شکر نعمت، نعمتی که رسیده بنامود ادامه پیدا کنه، این عزت، این آبرو، این مال، این سلامت، این امنیت، موقعیت و سایر نعمت ها، توفیق عبادت، بنابود این توفیق همیشه باشه. اگر کوتاهی در شکر کردید دیگه ادامه پیدا نمی کنه نعمت. خب این شکری که تأکید شده برش و عرض کردیم در این آیه‌ای که تلاوت کردم در سوره مبارکه لقمان، خدای متعال می‌فهمند ما به لقمان حکمت دادیم، حکیم بود لقمان، این حکمت رو ابتدا در یه جمله خلاصه میکنه، انشکر لله. حکمتی که به لقمان دادیم این بود که به لقمان فهماندیم که باید شاکر خدای متعال باشد. و اگر این هم اضافه و ادامش است، این را هم ایشون متنبه بودن که اگر کسی شکر نعمتم کرد برای خودش شکر میکنه، و اگر شکر هم نکرد ضرری به خدای متعال نمیرسه. شکر نفعی برای خدای متعال ندارد، ترک شکرم موجب نمیشود که خدای متعال ضرری بکنه. فإن الله غنی حمید. خب حالا این شکری که ما باید انجام بدیم چیست؟ عرض کردیم که 6-7 رکن داره شکر. کوتاه تکرار میکنم، رکن اول شکر این است که انسان نعمتهای خدای متعال رو مورد توجه قرار بده، غافل از نعمت نباشه. غفلت از نعمت کار خوبی نیست. خدای متعال نعمتی به انسان داده، انسان باید متوجه اون نعمت باشه. جوانی، سلامت، عمر، رزق، آبرو، ایمان، توفیق عبادت، توفیق خدمت، آدم باید متوجه باشه که این نعمتها رو دارد. دوم این که این نعمتها رو از اسباب نبینه، و الا مشرک میشه اگر خیال کرد که وسائط و اسباب کاری هستن، اونها هستن که ما رو اداره میکنن. اعتمادش به اسباب میشه، به خورشید و ماه و زمین و آسمان و اینها تکیه میکنه. سوم این که این نعمتها رو به خودش هم نسبت نده، نگه من با توانایی و مهارت خودم این سرمایه و علم و کسب کردم، ملک خودم هست. چون اگر انسان به خودش نسبت داد، خود رو مالک دید، اول آفتش اینه که معجب به نفس میشه، احساس میکنه که من هستم که 20 سال نماز اول وقتم ترک نشده. اگر انسان اینجوری احساس کرد، به جای اینکه شاکر نعمت ها باشه، معجب به نفس میشه. و این از مفاسد بزرگی است که در معارف ما هست. آفت عبادت عجبه. آدم اگر عبادتی انجام داد مبتلای به عجب، این آفتی است که عبادت رو از بین میبره. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، در دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام است. رکن چهارم اینه که حالا انسان این نعمتهایی که بر او جاری شده، نعمتهای ظاهری و باطنی که بی‌نهایت و بی‌منتها هستن، اینا رو توجه کرد، از دست اسباب نگرفت، به خودش هم نسبت نداد، سرچشمه حقیقی نعمتها رو با قلب خودش بشناسه و متوجه باشد که این نعمتها از دست خدای متعال به ما میرسه. خدای متعال مبدأ همه این نعمت هاست. اگر کسی با قلب خودش این نعمت رو شناخت، شکر نعمت به جا آمده. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، این روایت رو من در سفینه دیدم، مصدر اولیش یادم نیست، سفینه البحار. حضرت فرمودن که همینقدر که انسان نعمت رو با قلب خودش بشناسه و متوجه باشه که نعمت از خداست، شکر نعمت رو ادا کرده. کما اینکه اگر کسی خطایی ازش سر زد، گناهی ازش سر زد، متوجه شد که مستحق عقوبت شده و خدای متعال ممکن است او رو عقوبت بکنه، اختیار با خداست، عقوبت بکند یا نکند. اگر همینقدر که خودش رو مستحق عقوبت میبینه و زمام کار رو در دست خدای متعال، این مستغفره ولو به زبان استغفار نکند. فرمود اگر نعمت رو به قلب شناخ، این لازم نیست به زبان بگه، به زبان هم نگه، این شکر است. کما اینکه اگر احساس کرد که خطا کرده و خدای متعال میتواند او رو عقوبت بکنه، حق دارد او رو عقوبت بکنه، مستحق است، این استغفاره، ولو به زبان استغفار نکند. بعد حضرت این آیه شریفه رو خوندن، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، اون چه در باطنتون میگذره، چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید، خدای متعال با اون باطنیات شما رو محاسبه میکنه. اگر در باطنتون نعمت از خدا میدونید، خدای متعال شما رو شاکر به حساب میاره. اگر در باطنتون خودتون رو مستحق عقوبت میدونید و کار رو در دست خدای متعال که ببخشد یا عقوبت بکنه، زمام رو در دست امیدید، مستغفر به حساب میاد، این آدمیست که استغفار کرده. بنابراین این حد در روایات مکرر داریم که اگر انسان نعمت رو با قلب خودش شناخت، توجه به نعمت کرد و این نعمت رو هم از خدای متعال دید و مستند به حضرت حق دید، این شاکر نعمت است. ولی در این حال تأکید شده که زبانتون هم خدای متعال رو شکر بکنه، هر نعمتی به شما رو آورد خدا رو حمد کنه، بگید الحمدلله. این از کاری است که فوق العاده مؤثره، فوق العاده. حمد خدای متعال، انسان نعمتی بهش میرسه خدای متعال رو حمد کنه، در ظاهر هم شاکر خدا باشه. در نقل مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده، وقتی یه نعمتی رو به اونها متذکر میشدند، همونجا سجده خدای متعال به جا می آوردن، صورت رو خاک میذاشتن. گاهی سوار مرکب بودن، از مرکب پیاده میشدن، خدا رو شکر میکردن. فرمودن شما هم این کارو بکنید. فرمودن اگه سوار مرکب هستید پیاده شید، یاد نعمت خدا کردید، خدا رو شکر کنید، سجده کنید، صورت به خاک بگذارید. این شکر ظاهری هم دستور داده شده که هر نعمتی رو یاد کردید بگید الحمدلله. اون وقت گاهی اینقدر همین شکر اثر داره، فرمود آدم یه ظرف آب میخوره خدا رو شکر میکنه، با یه ظرف آب خوردن بهشتی میشه. اما دارم تشنه میشه، ظرف آب رو به دست میگیره میخواد بخوره، به جای اینکه یک دفعه سر بکشه بسم الله بگه، از خدا استعانت بجویه، کمک از خدا بگیره، به آب تکیه نکنه، خیال نکنه این آب رفع آتش میکنه، رحمت خدا رو ببینه، از او استعانت کنه. بعدم یه جرعه خورد، هنوز تشنه است، آب رو کنار ببره، خدا رو حمد کنه، بگه الحمدلله. جرعه دوم رو خورد، باز دوباره خدا رو حمد کنه. جرعه سوم رو خورد، خدا رو حمد کنه، با یک ظرف آب خوردن مستحق بهشت میشه. این توجه به نعمت خاصیتش اینه. به خصوص اینم عرض بکنم، این توجهات یک بارش هم اثر داره، ولی عمدتاً اینا ادامه و مداومتش هست که تأثیر میگذاره. به ما دستور دادن، فرمودن در عبادات سعی کنید که یک سال حداقل این عبادت رو ادامه بدید، آثار اون عبادت براتون ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد آدم دیگه دست از اون عبادت بر نمیداره. یک سال آدم خودشو عادت بده به تهجد، آثار تهجد در زندگیش ظاهر میشه. یک سال بین طلوع این بیدار باشه، آثار این بیداری برای انسان آشکار میشه. یک سال ترک گناه بکنه، یک سال مداومت بکنه به اینکه ملزم باشه به اینکه نعمتهای خدا رو یاد کنه و در مقابل این نعمتها خدای متعال شکر بکنه. پس شکر زبانی هم خودش موضوعیت داره. در بعضی روایات دیدید از کار مختلفی برای شکر و اینها گفتن که یکی از مهمترین سجده شکر است. این ضحاک که همسفر امام رضا علیه السلام بوده، 24 ساعت امام رضا رو تو مسیری که می آمدن از مدینه به مرو با حضرت همراه بوده، نقل کرده حالات امام رضا رو، نماز شب امام رضا رو نقل کرده که حضرت چجوری نافله شب می خوندن. بد نیست من عرض کنم، فرمود نقل کرد امام رضا علیه السلام نماز شبشون رو اینجوری میخوندن، در رکعت اول و دوم نافله شبشون 30 مرتبه قل هو الله میخوندن، در رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم نماز جعفر طیار میخوندن. یعنی 4 رکعت از نماز شبشون رو به صورت نماز جعفر به جا میآوردن، که میدونید از نمازهای پرفضیلت دیگه. حضرت هدیه کردن به جعفر طیار، پسر عموشون، برادر امیرالمؤمنین ارواح نافده و مجمعین، و از هدایای نبی اکرم به جعفر صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی نماز پرفضیلتی است. در روایت نقل شده فرمودن اگر شما نماز جعفر رو بخونید پاک میشید، همه گناهانتون پاک میشه. اگر سالی یک مرتبه بخونید کل سالتون پاک میشه. روزی یک مرتبه هم بخونید کل روز پاک میشید دیگه، اگر خطایی بوده، غفلتی بوده. این در باب نمازهای واجب هم است. تا امیرالمومنین علیه السلام این بیان رو در نهج البلاغه دارن، فرمودن نماز مثل چشمه آب گرمی است، در به خانه شما دور دستم نیست. روزی 5 بار نماز بخونید، 5 بار شستشو کردید، دیگه هیچ آلودگی در انسان نمیمونه. نمازم اینجوره، باطن انسان رو تطهیر میکنه. در باب نماز جعفر فرمود اگه شما سالی یه بارم بخونید پاک میشید، روزی یه بارم بخونید پاک میشید. مثل شستشو حمام دیگه، آدم 6 ماه دفعه بره حمام خوب شستشو کنه تمیز میشه. این دیگه خود انسان است که میخواد در آلودگی خودش بمانه 6 ماه یا نه. اگه احساس خستگی میکنه هر روز میره دوش میره، و الا اگه نه احساس نمیکنه ماهی یه بار ممکنه خودش رو به آب برسانه. حضرت همون نماز جعفر مثل شستشو میمونه، پاکتون میکنه. حضرت نافله شبشون رو اینجوری میخوندن، 2 رکعت در هر رکعت اول و دوم 30 مرتبه قل هو الله، رکعت سوم و چهارم پنجم ششم نماز جعفر، و بعدم که کیفیتش هم دیدید در مرحوم مهندس قمی هم در مفاتیح در اعمال روز جمعه نقلش کردن، و رکعت 7 و 8 سوره تبارک و هل اتا میخوندن، و بعد نماز شفع وترشون رو میخونن به اون قنوتی که درش ادعیه و اذکاری داره. بعد این نقل میکنه میگه حضرت نماز صبح که میخوندن بیدار بودن و بعد از نماز صبحشون سجده میکردن، در سجدهشون 100 مرتبه میفرمودن شکران لله. گاهی سجدهشون طول میکشید تا نزدیکی های شاید ظهر. حالا ای حال این شکر یکی از بهترین شکرهای ظاهری همین است که انسان سجده شکر به جا بیاره و خدا رو شکر کنه، به خصوص بعد از نمازها شاکر نعمتهای خدای متعال باشه. عرض کردم انسان مداومت اگر بکنه آثارش ظاهر میشه، نعمتها خیلی بر انسان شیرین میشه، احساس کنه که همیشه مورد توجه خداست، سر سفره خدای متعال نشسته، خدای متعال از او غافل نیست، متوجه اوست. این اعتماد به خدای متعال در اثر شکر پیدا میشه و شیرین میشه نعمتها برای انسان به شرط ادامه شد. ولی اینها اگه انجام شد اینا برای کمال شکر کافی نیست. عرض کردیم 2-3 تا رکن دیگه هست. رکن پنجم شکر این است که انسان نعمتها رو اگر از خدای متعال میگیره، این جوانی، این سلامت، این ثروت، آبرو و سایر نعمتها، بدانه که این نعمتها رو خدای متعال اگر عطا کرده با یه برنامه عطا کرده، برای یه هدفی داده، برای دلخوش شدن به نعمتها. و یه روز آدم کنار سفره نعمت باشه، خوشحال باشه، فردا نعمتها جمع بشه قصه بخوره، برای این چیزا نیست. این نعمتها یه هدف بالاتری داره، اون برنامه الهی رو به دست بیاره، این نعمتها رو در مسیر برنامه خدای متعال خرج بکنه. این رکن مهم شکر هست. این جوانی رو، این نشاط رو، این ثروت رو، هرچه که خدای متعال نعمت به او داده، این رو از دست خدا بگیره، به دست خدای متعال برگردانه. این میشه شکر حقیقی. این کمال شکر است که انسان فقط نعمت رو از خدا نداند. وقتی از خداست، این نعمتی که از خداست آدم رو غافل از خدا نکند. این نعمت همینطوری که در قدم اول منو غافل نکرد، من مشرک نشدم، معجب نشدم، نعمت رو از خدا دیدم، در ادامه هم من مشغول به نعمت نشم، این نعمت رو از خدا بگیرم، به خدای متعال برگردانم، این جوانی رو در راه خدای متعال با برنامه او صرف کنم، این ثروت رو در راه خدا صرف کنم، علم رو در راه خدا صرف کنم، قدرت رو در راه خدا صرف کنم، این میشه شکر. لذا عنایت کنید، شاکر اون کسی است که سر و کارش با خداست. مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، در دنیاست ولی روش از دنیا برگردونده، مشغول به خداست، مشغول حمد و ثنائه. این حمد و ثنا فقط حمد و ثنای زبانی نیست، حمد و ثنا و شکر به این معنا همه زندگی انسانو میپوشونه. یک انسان مؤمن شاکر شکور، همه زندگیش شکره، تمام زندگیش شکره، 24 ساعت زندگیش مشغول به شکر خدای متعاله، امکاناتو از خدای متعال گرفته، اونجوری هم که خدای متعال فرمودن خرج میکنه، اون وقتی که گفتن استراحت کن استراحت میکنه، اون وقتی گفتن کار کن کار میکنه، اونجایی که گفتن امکانات رو خرج کن خرج میکنه، اونجایی که گفتن خرج نکن خرج نمیکنه. این میشه شکر. شکر یعنی با برنامه خدا تو عالم زندگی کردن. لذا حقیقت شکر عبارت است از بندگی. اونگاه نهایت بفرمایید خود این شکر یه موقعی ممکنه انسان غفلت کنه، وقتی شکر میکنه خیال کنه که حالا من شاکر خدا هستم، من دارم شکر میکنم، طلبکار خدای متعال بشه، این به شکر لطمه میزنه. قدم ششم اینه که انسان این شکر رو از خدای متعال بداند. به موسی کلیم فرمودن اشکرنی حق شکرک، عرض کرد خدای من چجوری حق شکرت رو به جا بیارم؟ وقتی میخوام شکر کنم، این شکرم نعمت توست. بنابراین کسی امکان شکر براش نیست. شکر کردنم یه نعمته، بالاتر از اصل نعمت شکر نعمته، آدم رو به خدا نزدیک میکنه. خدای متعال فرمود حق شکر همین است که شکرم از من بدانی. اینم قدم ششم. قدم هفتم این است که حالا که شکر میکنه، شکر رو هم از خدای متعال میدونه، خدای متعال محتاج شکر خودش هم ندونه، بدون ان الله غنی و حمید، ما شکر بکنیم او حمید و ستوده است، شکرم نکنیم او محموده. شکر ما چیزی به خدای متعال اضافه نمیکند، به نفع خود ماست. این ارکان هفتگانه است که شکر با او تمام میشه. اونگاه خود این شکر که همه زندگی آدمو در بر میگیره، انسان شاکر انسانی است که همه زندگیش مشغول به بندگی خداست، تمام زندگیش مشغول به عبادته. این شکر مقاماتی داره. یکی از مقامات مهم شکر اینه که انسان وقتی بندگی میکنه بندگیش دیگه از سر طمع در ثواب و خوف از عقوبت هم نباشه، فقط خدای متعال مستحق شکر میدونه، او رو ولی یه نعمت میدونه و مستحق شکر میدونه. این جور شکر کردن یعنی همه عمرش مشغول عبادت باشه، عبادتش هم از سر طمع نباشه، فقط برای شکر باشه. در روایت هست که وجود مقدس نبی اکرم، در بعضی روایت هست در احتجاج 20 سال 10 سال هم در بعضی روایت دیگه است شبها تا صبح بیدار بودن خدا رو عبادت میکردن، در نقل است رو پنجه پا می ایستادن که خدای متعال فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نگفتیم اینقدر خودتون رو به زحمت بیاندازید. وقتی به حضرت عرض کردن یکی از همسرانشون که شما چرا دیگه اینقدر به خودتون زحمت میدید، شما که قطعا رحمت الهی شامل حالتون میشه، شما که قطعا امانه از عقوبت الهی دارید، شما برای چی اینقدر به خودتون رو به زحمت میاندازید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شکور خدا نباشم. و شکور اون کسی است که همه زندگیش عبادته و عبادتش هم برای شکره. من گمان میکنم شکور یعنی این، شکور کثرت شکر، مبالغه در شکر، دو چیز درش است. یکی این که انسان همه زندگی شکر باشه، فقط روز 100 مرتبه با زبانش نگه شکرن لله الحمدلله، بلکه همه زندگیش این باشه نعمتها رو از دست خدای متعال بگیره، در راه خدای متعال خرج کنش. تو این عبادت و بندگی هم، در این اخلاص هم، فقط به خاطر اینکه خدای متعال مستحق شکر میبیند عبادت بکنه، ولو خدای متعال یقین داشته باشه او رو جهنم نمیبره بازم شکر کند، یقین داشته باشه بهشت براش قطعیه بازم شکر کند. حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا، عبد شکور اون عبدی است که ولو خدای متعال وعده قطعی بهشتم بهش بده باز دست بر نمیداره از بندگی، وعده قطعی بده، امان قطعی بده از عقوبت، بازم خدا رو شکر میکنه. این همون است که در روایات فرمود ان قوما عبدوا الله شکرن، این تعبیر است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، خیلی تعبیر لطیفی هم هست. فرمود که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، خدایا من تمام عمر امیرالمومنین عبادته، ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، به اندازه یه پلک به هم زدن مشرک نبوده است، خالص خالص زندگیش برای خدا بوده است. بعد به خدای متعال عرضه می‌دارد ما عبدتک، این عبادت من خوفم من نارک نبود، نه اینکه امیرالمومنین یقین به جهنم ندارد، ولی عبادت از سر خوف نمی‌کند، ولا طمع فی جنتک، من یقین به بهشت دارم ولی در به خاطر طمع در بهشت رو عبادت نکردم، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، من دیدم تو شایسته این هستی که من در مقابل تو همه عمرم سجده کنم، به خاطر این تو رو سجده کردم. این میشه عبادت شکری و این مقام شکر خیلی مقام ارزشمندی است دیگه. عنایت فرمودین این همون عبادت شکری است، همون عبادت حبی است که بالاترین نوع عبادته. حکیم یعنی همین، آدم حکیم آدمی است که همه عمرش مشغول به شکر خدای متعال هست و اون وقت هر چه انسان بیشتر خدا رو شکر کنه خدای متعال ظرفیت بالاتری بهش میده، درک بالاتری از نعمت، درک بالاتری از شکر بهش میده. ابتدا انسان طعم شکر خدا رو نمیچشه، مقامات شکر رو درک نمیکنه، مقامات شاکرین رو، ولی هرچه بیشتر شکر کرد خدای متعال مقامات بالاتر شکر رو براش فراهم میکنه و لذت بیشتر میبره. لذت عالم رو شاکرین میبرن، اونایی که مهمان خدا هستن دائم از دست خدا میگیرن، خدا رو هم شکر میکنن، ممنون خدای متعالم هستن. کم کم اینا کارشون به جایی میرسه که سختی ها هم نعمت میبینن چون از طرف اوست و در دل سختی ها هم لذت میبرن، سختی ها هم برای اونا شیرین میشه، همه عالم برای اونا میشود گلستان و شکرستان، دائما خدا رو شکر میکنن. حالا این شکر یه نکته ای رو اضافه کنم جلسه آخر و اون نکته این است که خب این امکاناتی که خدای متعال به ما داده و از ما شکر این امکانات رو خواسته امکانات فراوانی هستند. ولی در بین این امکاناتی که خدای متعال به ما عطا کرده یه امکانی است، یه نعمتی است که اون نعمت اصلی است و اگر خدای متعال اون نعمت رو به ما عنایت نمی کرد، در مقابل نعمتها از ما خیلی شکر نمی خواست. و اگر شکر نمی کردیم معاقب نبودیم. اون نعمت چیه؟ در سوره هل اتا خدای متعال می فرماید ما شما رو آفریدیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر انسان گذشته که شیء قابل ذکری نبوده. همه ما همینجوریم، 100 سال قبل بریم هیچ خبری از ما نبوده، قابل ذکر نبودیم، لم یکن شیئا مذکورا. خب خدای متعال از اونجا هوای ما رو داشته، اون موقعی که ما قابل ذکر نبودیم، هیچ کسی متوجه ما نبود، خدای متعال به ما توجه داشت، ما رو سیر داد. اون ذره‌ای که قابل ذکر نبود او رو آورد در عوالم تا رسون به اینجا، ما رو در یک نطفه‌ای قرار داد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. اون امر غیر قابل ذکر رو در قالب یه نطفه‌ای خلق کرد، نطفه‌ای که دارای استعدادهای مختلفه، ما را از اون نطفه دارای استعدادهای مختلف آفرید، لذا به ما استعدادها و امکانات مختلفی داده، لذا به همین دلیل به ما توانایی و اختیار و مسئولیت داده. خب نبتلی، او رو مورد امتحان قرار میدیم، فجعلناه سمیعا بصیرا. این انسان رو چون میخوایم مورد ابتلا و امتحان قرار بدیم، به او امکانات امتحان پس دادن رو هم دادیم، او رو سمیع و بصیر قرار دادیم. سمیع است. این دوتا نعمت مهمی که خدای متعال به ما داده که عمده آگاهی های انسان به وسیله همین سمع و بصره. خدای متعال میفرماید ما شما رو از ارحام مادرانتون که بیرون آوردیم هیچی نمیدونستید، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار. خدای متعال این دو چیز رو به ما عطا کرد، آگاهی های ما بیشتر از طریق همین سمع و بصره، اما سمع و بصر ظاهری و سمع و بصر باطنی و قلبی. خدای متعال می فهمد ما انسان رو با استعدادهای مختلف آفریدیم، امکان اینم که آگاهی پیدا کنه، ظرفیت پیدا کنه، بتونه امتحان پس بده در انسان قرار دادیم، به او سمع و بصر دادیم. خب تا اینجا خدای متعال گویا از ما هنوز شکر نمیخواد، ولی میفرماید یه امکان دیگه به انسان دادیم، انا هدیناه السبیل. ما هم سبیلی برای انسان قرار دادیم، اولا انسان رو به این سبیل هم هدایت کردیم. این سبیل چیه؟ پیداست راه بندگی خداست. اگر طریق بندگی خدای متعال، طریق تقرب و نزدیکی به خدای متعال، راهی که انسان خدا رو عبادت بکند، اگر این راه نبود، بسته بود، این امکانات رو خدا به ما داده، استعدادها رو داده، سمع و بصر داده، کاری نمیشد باهاش بکنیم، لذا خدای متعال از ما توقعی نداشت. ولی وقتی این انسان رو انا هدیناه السبیل، ما هدایتش کردیم به راه، هم راه براش قرار دادیم، هم سبیل الله براش قرار دادیم، میتونه این امکانات رو در سبیل الهی به حرکت در بیاره. عرض کردم اگه این امکانات بود ولی راه خدا بسته بود، صراط مستقیم که صراط عبودیته نبود، انسان راهی به خدا نداشت، این راه رو خدای متعال میبست به روی ما، به ما اجازه عبادت نمیداد، اجازه بندگی نمیداد، یه جوری خلقمون میکرد که مشغول باشیم به همین بازیگری ها، بیش از بازیگری هم از ما توقع نداشتن. شما ببینید از طفل بیش از بازیگری توقع ندارید، از اونجایی که عقلش رشد میکنه یه توقعات و انتظاراتی ازش دارید. اگر خدای متعال راه عبادت و بندگی، صراط بندگی، سبیل رو قرار نمیداد، از ما انتظاری نداشت. اگر این سبیل رو، راه بین خودش و ما رو خدای متعال قرار میداد، ولی ما رو به اون راه هدایت نمیکرد، دست ما به اون راه نمیرسید، دست ما کوتاه بود از اون راه، باز هم خدای متعال از ما انتظاری نداشت. این امکانات از یک طرف به انسان داده شده، سبیل هم قرار داده شده، هدایت به سبیل هم شدیم. اینجاست که دیگه آدم ها دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفوران. اینجاست که مردم یا شاکر میشوند یا کفور، یا شکر این نعمت ها که عمدش همین سبیل الالله، شکر این نعمت ها رو میدونن. شکر چیه؟ یعنی این امکانات و این سمع و بصر و استعدادها رو در سبیل خدا قرار بدید، در راه خدا قرار بدید، که عرض کردم شکر یعنی همین دیگه. یا نه این امکاناتو در راه خدا قرار نمیده، میشه کفران. تا اینجا رو عرض کردم. پس ببینید شکر یعنی همین، یعنی استعدادهایی که خدای متعال به انسان داده، امکانات رو یه سبیلی خدای متعال قرار داده که ما این امکاناتو در این سبیل باید قرار بدیم. اگه در اون راه قرار دادیم این امکاناتو میشیم شاکر، اگر قرار ندادیم میشیم کفور. اون وقت خدای متعال در این سوره مفصل داستان شاکرین و کافرین رو دیگه ادامه میده. در یک آیه داستان کافرین رو میبنده، میفهمد اونایی که بعد از این همه کفران میکنند، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اونایی که کفران کردن براشون یه سلسله های زنجیرهایی قرار دادیم، قلهایی که اونا رو به این قلها میبندن و سعیر و آتش برافروخته. این پایان کافرین هست. اما اونایی که شاکر نعمت بودن، خدای متعال با یه عنوان دیگری ازشون یاد میکنه، نمیفهمد اما شاکرین، فقط ان الابرار. اونایی که شکر میکنن این نعمت رو و امکانات الهی رو در اون سبیلی که خدا قرار داده و ما رو هدایت کرده به اون سبیل به حرکت در میارن، همه مسیرشون میشه سبیل الله، در سبیل الله حرکت میکنن، اینا میشن ابرار، نیکان، اونایی که اهل برن. بعد فرمود ان الابرار، شروع کرده سرنوشت ابرار رو فرمودن که حالا اونایی که ابرارن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از یک جامهایی به اونها میخورانیم که این جامها آمیخته به کافور. کافور چیست؟ عینن یشرب بها عباد الله، چشمه است که عباد الله اون چشمه رو میجوشونن، یفجرونها تفجیرا، میریزن در جام ابرار. بعد دیگه داستان دستگیری از ابرار و شفاعت ابرار و کمک به ابرار، اونایی که شاکرند توضیح داده میشه. یکی از مقاماتی که تو این سوره ذکر شده، در هیچ کجای دیگه هم در قرآن نیست، که داستان ابرار شاکرین هست، این است که خدای متعال ملک عظیم، ملک کبیر قرار میده برای این ابرار. این ابرار به ملک کبیر میرسن. ملک کبیر اصلش مال امام علیه السلام هست، امام صاحب ملک کبیره. این ملک کبیر اینجوری معنا شده، یعنی همه کائنات در اختیار امامه، حتی ملائکه که از عالم ملکوت هستن بدون اذن امام در ملک امام هیچ کاری نمیکنن. هر ملکی در روایت دارد وقتی میاد روی زمین برای مأموریتی، اول محضر امام میاد، از امام اجازه میگیره، بعد میره مأموریتش انجام. این معنی ملک کبیر امامه. اون وقت اونایی که ابرارند، نیکانند، در صراط سبیل حرکت کردند، ملازم با این سبیل الله بودند، اونا میشن ابرار. خدای متعال یه جلوه از اون، یه شعاعی از اون ملک کبیر امیرالمومنین رو بهشون میده. این ملک کبیر نتیجهش این میشه، فهمود مؤمن وقتی وارد ملک خودش میشه در بهشت و ملک خودش، دربانهایی داره، ملائکه هم بدون اذن او وارد ملکش نمیشن. عنایت فرمودین، شما در دنیا میبینید، در دنیا اونایی که وارد ملک کبیر نشدن، شیاطین هم از اونها اجازه نمیگیرن. الان شیطان در خانه های ما رفت و آمد میکنه، نه در خانه های ما، در قلوب اونم گاهی وسوسه میکنه، از ما اجازه هم نمیگیره، درسته؟ ولی اگر کسی وارد اون ملک کبیر شد، نه فقط شیاطین حق نفوذ و ورود ندارن، ملائکه هم بدون اذن تصرف تو ملکش نمیکنه. این میشن ابرار. خب حالا عنایت بکنید، این جمله‌ای که عرض کردم، یه نکته پایانی تقدیم کنم. این سبیلی که خدای متعال قرار داده، که قبل از او خدای متعال از ما شکرگزاری نمیخواد، همه استعدادها بدون این سبیل بی نتیجه است. وقتی این سبیل الله قرار داده میشه، این امکانات میتونه در مسبیل الله قرار بگیره، به فعلیت برسه، شکوفا بشه، بذر وجود انسان شکوفا بشه. میتونه در بیرون سبیل خدا باشه، استعدادهای انسان نابود میشه، کفران نعمت میشه، کفران نسبت به عنایت خدای متعال میشه. این سبیلی که خدای متعال بعد از او نسبت به او حساس میشود و مردم رو دو دسته میکنه، میفهمن یا شاکرینن یا کافرین. بعدم کفار عقوبت میشن، اونایی هم که شاکرن خدای متعال ضیافتی براشون پهن کرده که تو این سوره توضیح داده شده. این سبیل چیه؟ این سبیل در روایات ما به امام تفسیر شده. اگر خدای متعال امام رو قرار نمیداد، راه بین ما و خدا بسته بود. اگر امام نمی آمد، اگر انبیای الهی نبودن، اگر امام نبود، راه بین ما و خدای متعال بسته بود، نمیشد به سمت خدای متعال حرکت کرد. چون سبیل الهی، عنایت بکنید، یک ممکنه چند جور تصویر کنه. آدم بگه سبیل الله یه جاده است کشیدم، ما از روی این جاده میریم. بعضیا خیال میکنن اینجوریه، خیال میکنن سبیل الله یه راهی است ما از اون راه میریم. بعضیا خیال میکنن سبیل الله فقط عباداتن، نماز، روزه است، دستورات، یه برنامه هاییست. این برنامه ها رو پیغمبر آورده، نقشش رو به ما داده، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما این نقشه رو از وجود مقدس نبی اکرم میگیریم، دیگه خودمون طبق این نقشه را میریم. اونایی که میگفتن حسبنا کتاب الله، فکرشون این بود، خیال میکنن راه خدا یه راهیست، آدرسشو میدن، انسان این آدرس رو میگیره میره. خب پیغمبر آمده آدرس رو آورده دیگه، کتاب دست ما هست، از روی این آدرس راه خدا رو میریم. در حالی که اینجور نیست. سبیل الهی اینها نیست. سبیل الهی محیط ولایت امامه. انسان در محیط ولایت امام که قرار گرفت در مسیر خدا حرکت میکنه. این بیان امیرالمومنینه دیگه، فرمود خدای متعال ما رو باب خودش، سبیل خودش، صراط خودش، وجه خودش قرار داده. اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه از باب امام، اگر کسی میخواد حرکت کنه در این وادی در سبیل امام باید باشه، بعد میرسه به اصل صراط، بعد اون وقت حالا توجه به وجه الله. غرضم این بود، سبیل الله یکی از شؤون امام علیه السلام. خدای متعال ما رو به امام هدایت کرده، امام رو آورده تو دار دنیا، دست ما رو به دست امام رسونده، به امام مأموریت داده، اذن داده بیاد دست ما رو بگیرد و ببرد، امام رو هم، ما رو هم به امام دلالت کرده. بعد از اینکه خدای متعال امام رو زمین قرار داد و ما رو هم به امام دلالت کرد، دیگه خدای متعال اجازه نمیده کفران بکنید. اگر امام نبود، راه بین ما و خدا منقطع بود. اگر وجود مقدس نبی اکرم نبود، اگر اهل بیت نبودن، راهی به سوی خدای متعال نبود. خودم با این چشم و گوش چه کار باید میکرد جز اینکه خوشگذرانی بکنه؟ همین بود دیگه. ولی بعد از اینکه سبیل خدا تو عالم آمده، انسان میتونه با این چشم و گوش و زبان راه خدا رو بره، به خدا نزدیک بشه. عرض کردم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، میتونه شاکر باشه، میتونه عبد باشه، به جای اینکه دنبال لذات و شهوات بره، دنبال قرب الهی حرکت بکنه. دیگه خدای متعال نمیبخشه که انسان این استعدادها و امکانات رو هدر بده. لذا عنایت بکنید، مهمترین نعمتی که خدای متعال به ما میده، که همه نعمتها به نور اون ناقصن، لذا خدای متعال مؤاخذه هم نمیکنه. شما ببینید یه دستگاه پیچیده ای به آدم بدن، یه قسمت اصلیش نباشه، کاری نمیشه با این کرد، فقط به درد بازیچه بچه ها میخوره، درسته؟ یه دستگاه پیچیده الکترونیکی، یه قسمت اصلی، یه قطعه اصلی اینو بردارن، این فقط برای بازی خوبه دیگه، غیر بازی کار دیگه نمیشه باش بکنی. همه استعدادایی که خدا به ما داده بدون امام فقط به درد بازیگری میخوره. وقتی امام و صراط قرار داده شد، وقت بعد در صراط حرکت کرد، خدای متعال سختگیری میکنه. اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. همه نعمت ها بدون امام نعمت تمام نیستن، نعمت ناقصن، کاری نمیشه باش کرد. این زبان اگه امام نباشه، آدم چه استفاده میتونه ازش بکنه؟ این چشم و گوش و قلب بدون امام کاری نمیشه باش کرد. وقتی امام آمد، این باب گشوده شد، از یه انسان از این باب وارد نشه، تو این سبیل حرکت نکنه، اون وقت خدای متعال بر انسان سختگیری میکنه. پس عنایت بکنید، داستان شکر و کفر اینه، انسان باید در سبیل الهی حرکت بکنه. امکاناتی خدا به انسان داده، صراط مستقیم و سبیلی قرار داده که اون سبیل الله، سبیل بندگی است، راه بندگی است. اگر انسان تو اون راه حرکت کرد میشه جزء ابرار، اگر تو اون راه هم حرکت نکرد هر کاری بکنه میشه جزء کافرین. خود ابلیس 6000 سال عبادت داره ولی جزء کافرینه، دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشیده، جزء کافرینه. اگر انسان در سبیل امام قرار گرفت میشه ابرار. وقت نتیجه این شکرگزاری چیست؟ انسانی که شاکر میشه، شکر نعمت ها رو میکنه، شکر ولایت امام رو میکنه، همه وجودش رو در سایه ولایت امام قرار میده، دنبال رو امام میشه، این شاکرین مزدشون چیست؟ مزدشون شفاعت امامه. سوره هل اتا بعد از این دیگه داستان شفاعت امیرالمؤمنین و عباد الله که اهل بیت علیهم السلام نسبت به ابراره. و حالا ببینید اون داستان شفاعت رو دیگه، لطافتایی که تو این سوره است، لطافتای بسیار فوق العاده است، از یه نعمتایی تو این سوره صحبت شده در هیچ کجای دیگه نیست. پس عنایت کنید، حقیقت شکر یک کلمه است، یعنی عبادت، یعنی انسان همه عمرش مشغول بندگی باشه و در این بندگی کردنش هم چیزی جز خود خدای متعال مقصد نباشد، حتی طمع در ثواب و خوف از عقوبت نداشته باشه، عبادتش از سر محبت باشه، این میشه شکر. این شکر حقیقی، این درجه عالی شکر، یعنی در مسیر خدا در صراط مستقیم حرکت کردن، یعنی با امام بودن. اگر کسی با امام بود شاکر است، کسی با امام نبود شاکر نیست. کسی در صراط مستقیم بود شاکر است، در صراط مستقیم نبود شاکر نیست. شکر به عمل به تنها حاصل نمیشه. نماز خوندن بیرون صراط مستقیم، این با بازیگری هیچ تفاوتی نداره. اگر کسی وارد صراط مستقیم شد، اون وقت نمازش میشود معراج المؤمن، قربان و کل تقیین، تقرب براش ایجاد میکنه. خواب تو صراط مستقیم شکر است، نماز بیرون صراط مستقیم شکر نیست. آدم خواب احتیاج به خواب داره، سلمان هم میخوابید، این خواب شکره. دیگران بیدار بودن، تو خلوتشون هم نماز شب میخوندن، اون نماز شب شکر نیست که. میدونید اون کسی که میخواست مسلم رو پیدا بکنه، آمد تو مسجد کوفه شروع کرد نماز خوندن، اینقدر نماز خون اعتماد خواص رو جلب کرد، گواره من آمدم مسلم رو ببینم چنین شد، راه مسلم رو پیدا کرد و بعد به ابن زیاد به اسلام مسلم رو معرفی کرد. این نماز خوندن به درد میخوره؟ کسی که بیرون صراط مستقیم نماز میکنه، این نمازش به درد نمیخوره. ابو موسی اشعری امیرالمومنین ارباب‌النفوذ وارد جنگ صفین شدن، قرآن تلاوت کردن خوبه، هر حرفش یه درجه آدمو بالا میبره، هر حرف نه هر آیه، یک گناه از انسان پاک میکنه. ولی کنار امیرالمومنین، مقابل امیرالمومنین قرآن بخونی به چه درد میخوره؟ نتیجه این شد تو حکمیت مردم گفتن این آدم مقدسیه، اینو هم سیاستمدار هم مقدس، اینو بذارید حکم. حضرت رو عزل کردن، با امراض دست به دست هم زدن، معاویه رو نصب کردن. این تلاوت قرآن کارگوشا نیست. شکر یعنی عبودیت، عبودیت یعنی با امام بودن. اگر انسان با امام بود شاکر است، با امام نبود شاکر نیست. این آیه ای که خوندم تلاوت شد محضرتون، که شیطان همینو میگه، میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مثل قطاع الطریق، دزدهای گردنگیر، من سر راه مستقیم مینشینم، از چهار طرفم بهشون حمله میکنم. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی صراط بندگی، انا عبدونی هذا صراط مستقیم، یعنی امام علیه السلام، علیون صراط المستقیم. من نمیذارم از راه امام برن، حمله میکنم از چهار جانب، دورشون میکنم از این راه، از یه راه دیگه میرن برن، از هر راهی برن من کارشون ندارم، این راه رو میبندم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، خواهی دید اکثرشون هم شاکر نیستن. شاکر اون کسی است که تو صراط مستقیم حرکت میکنه، میگه من راه صراط میبندم. خواهی دید اکثرشون از این جاده میرن بیرون، میرن توی راههای دیگه. وقتی تو راههای دیگه رفتن دیگه شاکر نخواهند بود، همون شکر صراط مستقیمه. شاکر نعمت امام بودن، حقیقت شکر، شکر نعمت امامه. اینه که امام رضا علیه السلام در ذیل این آیه سوره مبارکه الهاکم التکاثر، که خدای متعال فرمود شما مشغول به همافزایی شدید، هی پول جمع کردید، قدرت جمع کردید تا موقع رفتن تو قبرتون، در حالی که شما روز قیامت ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم، از نعیم ازتون سوال میکنن تو دنیا چه کار میکردید، با این نعیم خدا چه کردید، با این نعمت چه کردید. این فرصت برای تکاثر نبود، از نعیم ازتون سوال میکنن بعد فرصت دنیا رو به این نعیم بپردازید، این نعمت رو شکرگزاری کنید. امام رضا فرمود نعیم حقیقی در دنیا نیست. یک کسی صداشو بلند کرد گفت آقا این خلاف قرآنه، خدای متعال فرمود لتسالون یوم اذن عن النعیم، حضرت فرمودند بله این نعمت به نظر شما همین آب گوارا و خواب و غذای لذیذ و ایناست، ولی اینطوری نیست. خدای متعال اکرم از این است که بر این امور با آدم سختگیری کنه. نعیم یعنی ولایت ما، از این خدای متعال ازتون سوال میکنه. یعنی معنی سوره تکاثر اینه، ما امام فرستادیم، شما باید مشغول به امام باشید، دنبال سر امام حرکت کنید، صفتون رو جدا کردید، مشغول تکاثر و همافزایی و پول رو هم گذاشتن و قدرت جمع کردن و ثروت جمع کردن و آبرو جمع کردن برای خودتون هستید، از امام غافل شدید. الهاکم التکاثر، لهو یعنی اون چیزی که انسان رو از یه کار مهم باز می‌داره، غافل می‌کنه. تکاثر گرد هم آوردن امکانات دنیایی که هر کسی دنبال یه چیزه، یکی دنبال همافزایی کتاب، یکی همه اینا میتونه تکاثر باشه، یکی پول، یکی قدرت، یکی موقعیت اجتماعی. این تکاثر شما را غافل کرد از نعیم، در حالی که از نعیم از شما میپرسن. ما تو دنیا یه نعیمی قرار داده بودیم، این نعمت مورد بازخواست قرار میگیره، روز قیامت به تو میگن چیکار کردید. وقتی جهنم آشکار شد با عین الیقین جهنم رو دیدید، ثم لطلبونها عین الیقین ثم لتسالون ازتون میپرسن چه کار کردید با این. نه این فرمودن این ولایت ما خدای متعال تو دنیا امام قرار داده باید همه عمر انسان خرج امام بشه. اونایی که همه عمرشون دنبال این بودن که با امام باشن شاید بتونن همراه امام بشن، اونا ممکنه شاکر بشن، ما بقیه حتما شیطان از امام جدا میکنه. ولذا عنایت بکنید، این نعمت نعمت مهمی است. حالا من یه موقعی استادی داشتیم بعضی مطالب میگفتم، گفت اصلا این حرفا رو نزن، اصلا نگو شرک. دوستان امیرالمومنین همه موحدن، همین شما بزرگواران مؤمن، اصلا این حرفا راجع به شما نیست، شما الحمدلله بزرگواران هم خواص هم عوام، خدای متعال نعمت براتون تمام کرده، در راه امیرالمومنین هستید، ثمراتش هم در قیامت ظاهر خواهد شد. این لغزش هایی هم که در مؤمنین میبینید بیشتر مال دستگاه سقیفه و بنی امیه ایناست که مسیر رو دشوار کردن. ولی علی ای حال این نعمتی که خدای متعال عطا کرده نعمت گرانسنگی است. انسان باید قدر نعمت امام رو بدونه. خدا این نعمت امام که جاش اینجا نیست، انه فی ام الکتاب لدین آل علی و نکی میشن امیرالمومنینه. خدا این آقا رو با مأموریت دستگیری ما فرستاده، ایشون هم قبول کرده، به خدا قول داده شفاعت بکنه. حالا امام آمده دستشو به طرف ما دراز کرده، درست هدیناه السبیل، خدای متعال ما رو به امام رسونده، امام به ما رسونده، دست ما رو به هم داده، حالا انسان دستشو از امیرالمومنین جدا کنه بره دنبال دیگران، این دیگه الهاکم التکاثر، حضرت رها کنه بره امام زمان رها کنه بره دنبال پول جمع کردن. خب حالا این اجمال این آیه، حالا تفصیلش انشالله اگر خدای متعال یه فرصت دیگری داد. عذرخواهی میکنم که وقت اساتید و بزرگان خودم رو گرفتم. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. این دو ماه عزاداری انجام شده، معمولا رسم است شب آخر را عرض ادب به ساحت فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنند، چون صاحب عزای حقیقی ایشون هست، برای اینکه عذرخواهی کنیم از کوتاهیامون، از تقصیرهامون در طول این دو ماه، چون واقعا چه کسی میتونه حق عزاداری سید الشهدا را انجام بده؟ اگر اون است که در زیارت ناحیه مقدسه آمده که فلعندبنک صباحا و مساءا ولعبکین لک بدل الدموع دما، عوض عشق خون گریه میکنم هر صبح و شب تا جایی که حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، در اثر قصت جان بدم، پیداست کسی حق این عزاداری رو نمیتونه ادا بکنه. لذا جا داره که انسان در این شب آخر بعد از دو ماه محضر حضرت زهرا واقعا عذرخواهی کنه که ما بضاعت مزجاتمون همینه، انشالله حضرت امضا کنن پای پرونده رو. عبادتی پرفضیلت تر از همین شرکت در مجالس اهل بیت که مجلس احیاء امره و عشق بر سید الشهدا یا نداریم یا خیلی استثناء. امام رضا فرمود قاطعانه اگر گریه کنید عشقتون رو گونتون جاری بشه همه گناهاتون رو خدا میامرزه، کوچک و بزرگ نداره. این عبادت با این عظمت رو انشالله حضرت امضا کنند، کاستی هاش رو جبران کنند و پذیرفته بشه.